سر ترکیدن لاستیک چرخ جعفر با جورج و جان دوچرخه سوارای جهانگرد آشنا شدیم و اونا کمکمون کردن تا هم لاستیک نو بخریم و هم تیوب و چند تا قمقمه جدید و در کمال بخشندگی و مهمان نوازی همه وسایل مورد نیاز ما رو خریدن و اجازه ندادن ما هزینه پرداخت کنیم. اونا اعتقاد داشتن که اگر تو این موقعیت به ما کمک کنن توی روزهای سخت و سفرهاشون خدا یه نفر رو هم مأمور میکنه تا کمک حال اونا باشه. و حالا ادامه ماجرا.
تو این مدت و جریان درختکاری تو شهر واشنگتن با یه دوست جدید به اسم آوین آشنا شدیم که یه مغازه اسباب بازی فروشی داشت. آوین از اون دوچرخه سوارای حرفه‌ای و قدیمی بود که چندین سفر طولانی مدت رو هم با دوچرخه انجام داده. اما حالا چند سالیه که به خاطر مشغله کاری و زندگی نمیتونه دیگه اونطوری ورزش کنه و بیشتر با ماشین سفر میکنه.
اون با دیدن ما دوباره یاد خاطره ها و لذت های دوچرخه سواری خودش افتاده بود و باز هم تصمیم گرفت که پا در رکاب راهی جاده های بی انتها بشه.
برادرش میگفت که الان آوین سال هاست حتی یک روز رو هم مرخصی نگرفت و در مغازه رو نبسته و براش خیلی عجیب بود که اون قرار کار رو برای یه چند روز تعطیل کنه و با ما و دوچرخش همسفر بشه.
روزای آخر سال بود و همه می اومدن برای خرید اسباب بازی و کادوی شب عید. احتمالاً سود خوبی میتونست داشته باشه. اما با این حال باز هم دوست جدید ما جدی و با اطمینان اصرار به سفر داشت.
شب سال نو رو با هم بودیم و رفتیم توی همون نزدیکی‌ها تا مراسم آتش‌بازی رو تماشا کنیم. مراسمی به یاد موندنی و خاطرانگیز.
با کمک دوستمون تونستیم یه درخت دیگه توی یکی از مراکز فرهنگی مخصوص سالمندان بکاریم. جایی که پیرمردها و پیرزنها در طول روز به اونجا می رفتن برای گذروندن وقت و سرگرم شدن و بعضی وقتها هم خوندن کتاب و بازیهای مختلف و نهایتاً خوردن نهار.
برامون خیلی جالب بود که دور تا دور میز گرد چند نفر نشسته بودن که هر کدوم مال یک کشورن و اکثرا نمیتونستن انگلیسی حرف بزنن. با اینکه هر کدومشون به زبان مادری خودشون حرف میزدن ولی انگار همه حرفای هم رو میفهمیدن و حسابی همدیگر رو درک میکردن و با هم اوقات خوشی داشتن.
بالاخره قرار شد تا با آوین و دوچرخه نسبتاً قدیمیش راهی جاده بشیم و با همدیگه تا شهر وودبریج رو رکاب بزنیم. اون همش نگران بود که نتونه همپای ما رکاب بزنه و خسته بشه.
آخه چند سالی بود که دوچرخه سواری رو گذاشته بود کنار. اما با این حال انقدر هیجان زده بود و شوق داشت که بدون خستگی رکاب میزد و جلو میرفت.
این سفر برای اون یه نقطه شروع دوباره بود. الان که از شروع این دوستی ماها میگذره، هنوز که هنوزه برامون ایمیل میزنه که از اون روزها به بعد تقریبا هر روز با دوچرخه از خونه تا سر کار که انصافا مسیر طولانی هم هست رو رکاب میزنه و حالا دیگه بدنش حسابی آماده شده و شایدم روزی راهی یک سفر طولانی بشه.
تو مسیر جنوب وودبریج از کنار منزل شخصی جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور این کشور گذشتیم. جایی که امروز به همون شکل قدیمی و روزگار گذشته حفظ و نگهداری میشه و حالا تبدیل شده به یک موزه بزرگ.
یه سر وارد شدیم تا از اونجا هم بازدیدی داشته باشیم. این کشور تاریخ طولانی و باستانی نداره و شاید قدیمی ترین آثار اون مربوط باشه فقط به همین چند صد سال گذشته. با این حال سعی کردن تا همون شکلی حفظش کنن برای نسل‌های آینده.
می‌دونستید که جورج واشنگتن قبل از اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه یه افسر نظامی بوده؟ اون دستش به خون کلی آدم از جمله سرخپوستای بینوایی که صاحبای اصلی سرزمین آمریکا بودن آلوده شده بوده.
همینطور که مسیر جاده شماره 1 رو ادامه میدادیم به نظرمون اومد که جاده خیلی پرترافیک و شلوغ شده. خیلی دوست داشتیم تا یه مسیر فرعی پیدا کنیم و از این همه ماشین خلاص بشیم. اما هرچی توی نقشه میگشتیم چیزی پیدا نمیشد.
تا اینکه بعد از یه پل توی سمت چپ جاده و اون طرفتر از ردیف درخت‌های کاج به نظرم اومد یه راه باریک دیده میشه. ستایی از جاده گذشتیم و وارد راه فرعی شدیم. خیلی شبیه به مسیرهای دوچرخ سواری بود.
همینطور ادامه دادیم. اما راه از مسیر اصلی دور شد و نهایتاً پیچید به سمت چپ. یه لحظه احساس کردم که دیگه کاملاً داریم راه رو اشتباه میریم. جی پی اس هم نشون میداد که به طرف جنوب نمیریم.
5 کیلومتری جلو رفته بودیم. در ضمن احساس خوبی هم نداشتیم. با اینکه یه جاده نسبتاً پت و پهن کنارمون بود ولی برای مدت‌ها هیچ ماشینی ازش عبور نمی‌کرد. هیچ خونه‌ای نبود و عابر پیاده‌ای هم دیده نمی‌شد.
کاملاً مطمئن شدیم که راه اشتباهه و قرار شد برگردیم. تصمیم گرفتیم به جای راه برگشت یه راه دیگه سمت راست رو ادامه بدیم تا به همون جاده شماره 1 برسیم.
طبق جی پی اس مشکلی نبود و درست می‌رسیدیم به همون جای اول. از دور دوباره رفت و آمد ماشینا دیده می شد. مطمئن شدیم که درست برگشتیم.
اما یه مشکلی بود. راه ورودی به جاده اصلی با کلی قطعات بزرگ سیمانی بسته شده بود و دور تا دورش سیم خاردار و چند تا تابلوی ایست و چراغ قرمز.
نزدیک شدیم. سعی کردیم از لابلای فنس‌ها به زحمت خودمون و چرخ‌ها رو رد کنیم. به محض اینکه نفر آخرم رد شد، یهو صدای آژیر بلند شد و از هر دو طرف جاده 3 تا ماشین پلیس به سرعت و همزمان پیچیدن جلومون و یکی از سرنشینا بلند و محکم فریاد زد ایست. سر جامون میخکوب شدیم. اول با خودمون فکر کردیم که حتما ورود ممنوعه و نباید از این قسمت رد میشدیم.
اما وقتی مامورا پیاده شدن تازه فهمیدیم چه خبره. اونا پلیس نبودن، لباس ارتشی به تنشون بود.
چند تا سرباز دورمون حلقه زدن و از همون کارت شناسایی خواستن. هیچ چیز دیگه ای نمی گفتن. داشتیم از ترس می مردیم. یکیشون یه بیسیم بزرگ نظامی روی کولش بود با یه آنتن بلند. هی دوروبر ما می چرخید و پشت بیسیم یه چیزایی می گفت. شعارای ضد جنگ روی بدنه دوچرخه ها رو می خوند و توی بیسیم تکرار می کرد.
ما که پاسپورتامونو سری دادیم به اون سرباز، ولی انگار یه مشکلی برای آوین پیش اومده بود. هر چی میگشت کارت شناساییشو پیدا نمیکرد.
وای خدای من، ما با اون همه کوله بار و 3 تا دوربین عکاسی و فیلمبرداری 5 کیلومتر رفته بودیم توی منطقه نظامی و حالا یکیمونم اصلاً کارت شناسایی نداره. حسابی دست و پا میلرزید و دم گریه بودم. آوینم رنگ به رخ نداشت. تا بالاخره یه کارت توی کیف زیر زین دوچرخش پیدا کرد. صدای نفس راحتی رو که کشید همه با هم شنیدیم.
سرباز خیلی خشن پرسید توی منطقه نظامی چی کار میکنید؟ قصدتون چی بوده؟ کجا میخواییم برین؟
ما هم حسابی هول شده بودیم و هر کدوممون شروع کردیم به تعریف کردن ماجرا. صحنه جالبی بود. هر یک از 3 نفر ما هی با دست نشون میداد که از اینجا رفتیم داخل و داشتیم خارج میشدیم که یهو یه ماشین دیگه نزدیک شد. همه به شخصی که از ماشین پیاده شد احترام گذاشتن. درسته، اون شخص فرمانده بود. همه ساکت شدن و رفتن کنار. یکی از سربازا شروع کرد به توضیح دادن راجع به ما و مدارکمون رو تحویلش داد.
فرمانده با یه لحن خاصی پرسید دارن با دوچرخه میرن دور دنیا؟ بازیچشی ما رو برانداز کرد.
یه خنده‌ای کرد و گفت من تا سر کوچه‌رم حاضر نیستم با دوچرخه برم. اون وقت شما میخواین برین دور دنیا؟ حتما دیوونه شدین. همون یه لبخند کلی امیدوارمون کرد و اعتماد به نفسمون رو بالا برد.
از اونجایی که نظامیای آمریکایی با بادگرد و هواپیماهای عجیب غریب و ناوهای غول‌پیکر به سفر دور دنیا میرن، معلومه که براشون عجیب بوده که 2 نفر با دوچرخه به دور دنیا سفر کنن. اونم به خاطر صلح و دوستی، نه جنگ و خونریزی.
از مسیرمون پرسید و کشورهایی که رد شدیم و قرار رد شیم. چند دقیقه به همین منوال گذشت. اصلا نمیتونستیم حدس بزنیم که تو چه دردسری افتادیم و چه مصیبتی در انتظارمونه.
تا اینکه پاسپورت ها رو به دستمون داد و باز پرسید با این دوچرخه ها دور دنیا و بعد دوباره خندید.
بهمون گفت که کار خیلی اشتباهی کردیم که وارد شدیم، اما اجازه داد بریم و اضافه کرد که تا 50-60 کیلومتر پایین‌تر کلاً منطقه نظامی و عبور ممنوع، پس تا میتونید باید احتیاط کنید و این اشتباه دوباره تکرار نشه.
وقتی دوباره رسیدیم به جاده شلوغ و پرترافیک شماره 1، تا حالا از بازگشت به همچین جاده خطرناکی اینقدر خدا رو شکر نکرده بودم و حاضر بودم هر چی سختی و شلوغی و ترافیک هست رو تحمل کنم، اما دوباره اون اتفاق تکرار نشه. ای کاش میشد مثل سیستم کامپیوتر آدم بتونه از اشتباهاتی که میکنه انصراف بده و از شرشون خلاص شه. انگار که نه انگار اتفاقی افتاده. اما بزرگترین حسن ما آدم ها اینه که میتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم و اون رو تجربه کنیم برای یک عمر زندگی.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
پهلوانان شیراوژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانی است که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه‌ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود، یار و مونس آنان می‌شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقل‌گو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسیدم از قلم که کدام این کلام نقص در مجمع حروف الف با سر آمد است. فوراً به پشت میز ریاست نشست و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است. ای مه برج شرف، ای صنم عیسی دم، هر که اندر حرم کویت و بنهاد قدم، باز کردی به رخش چشم جفا دست ستم، آهوی چشمتو نازم که به سان زیغایم بدرد قلب پلنگانو تن شیر دژم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای، خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. ز گفتار دهقان یکی داستان به پردازم، از گفته باستان با سلام. شنوندگان عزیز هم میهنان، زمانی که سهراب با گشسپ خواهرش روبرو شد، شمشیر برای یک دیگر کشیدن، چون یک دیگر نشناختن، قرار گذاشتن در جبهه جنگ با هم نبرد کنن. چون گشسپ میگه پدر من اسمش الواد نیزه داره، سهرابم گم کرده داره، اومدن جبهه جنگ، پیران گزارش داد به امپراتور افراسیاب، از این طرف خبر دادن به کیکاووس که ماده شیر ایران گشسپ در میاد جبهه جنگ پشت ایرانیا قرص شد. رسیدن گشسپ، استقبالی از گشسپ دختر جهان پهلوان نمودن، گزارش بهش دادن، گفت داغ این سهراب ره به دل مادرش میگذارم، در هر زدن آفتاب و عالمتاب کجک اومد به شکمت، هم صدها بسته کشیدن صد پردلاونت دو جم که گشست مرکبه کشید جلو، عطف نقاب رو به صورت محکم کرد، میلت دبارغه رو کشید پشت ابرو، شیخ‌الله به کمر خودش را آماده کرد، ترکش پر از تیر، شمشیر، خنجر، آماده. پای گشسپ اومد به حلقه رکاب، اومد تو خانه زین، مهمیز زیرش حکم از تاختت، گرز چرخان انداخت بالا، گرفت مقابل تورانیا. سهراب وقتی دید از جا حرکت کرد، سهراب شیردل با خودش میگه چه حسابیست، من دلم نمیخواد با دختر الواد بجنگم، نمیدونه که خواهرشه، گشسپم نمیدونه سهراب برادرشه. وقتی سهراب خودش را آماده کرد، تاخ کرد با سمن تو میدان، تریر و نبرد و شیرینکاری و آداغ و میدان، مقابل گشسپ کوبید دهنه به دهنه باره این خواهر و برادر، باره دوم با هم روبرو شدن. گشسپ گفت تورانی الواد زمین میزنی؟ نیزه را دراز کرد به سینه سهراب، سهرابم نیزه را انداخ برای نیزه گشسپ، هر دو بر ابروان خم افگندم، نیزه بر نیزه هم افگندم، این نیزه ها مثل دو افیه نرماده، پیچید به هم هر دو را آتش، از سنان می جست هرچه این می گسست، او می بست تورانیا ایرانیا مات و مبهوت. در همین موقع پیران به افراسیاب گفت هر کدام اینا کشته بشن به استفاده ماست. چون هر دو اولاد رستمن. دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند، نادانت دوست. از این ورگشست و سهراب، از نیزه مرادی حاصل نشد، نیزه ها خورد شد، مانند هلال، هلال مانند خلال، ریخ زمین دست ها رفت، به دسته شمشیر حمله یکدیگر، شکسته شد از دست تیغ گران، از شمشیر مرادی حاصل نشد. در همین موقع پیران ویسه وقت غنیمت دونست، دستور داد میل شاختور را ببرید به سمت میدان. یه وقت سهراب دید از پشت سر قرق قرق صدا میاد، برگشتید دوتا اسب، یک گردونه را میارن تو میدان، تو این گردونه میل شاختور سنگینیش روی گردونه، دستش روی دوشاخه. این میل شاختور با گاف سر فریدون هم وزنن. اینجاست که حکیم میگه 200 من استخوان خواهم که 100 من بار بردارد، گاف سر فریدون 700 من وزنشه. اما در ایرانی ها 4 نفر بیشتر به کار بردنش بلد نبودن، مثل شخصی که آرت هل میزنه 60 کیلو وزنشه، اما 400 کیلو آرتل یه ضرب میبره بالا. کار نیکو کردن از پر کردن است. کسی که گافسر بلده آدابش را، یکی رستمه، یکی گشسبه، یکی زاوله، یکی فرامرزه، یکی شیروشن. میر شاختور هم وزن گافسر، این حربه خطرناک اومد تو میدان. از آن طرف کودرز دستور داد گافسر فریدون رو با گردونه حرکت دادن تو میدان. گشس برگشتید گافسر رو میارن. این دو حربه خطرناک با هم روبرو شد که سهراب برگشت به سمت میلش آختور. گشس دید سهراب داره میره به سمت میل شاختور، سپر مخصوصی فراختامن. گشس آماده شد این سپر را، سر دو حلقه رکاب اسب گرفت روی سر، که سنگینی گرز اگر آمد روی سپر، اگر دست ها خم بشه سپر میاد روی سر، سر میره به گردن، گردن میره به سینه، سینه میره به شکم، مثل خمیر نرمش میکنه. این دوازوی قدرتمنده که باید خم نشه. گشاس زیگر دوگره سپر، سهراب با سنان به چرخ در آمد. ترق 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 ترق، دوگره اول، دوگره دوم، دوگره سوم، با سنان رسید به میل شاختور. از رو گرده سمم خم شد، خمش حدود دسته عمود گرفت، پاویه از گنبدک حبود گرفت. میل شاختور سهراب را رو گرده اسب خم کرده، باید بلنگر در بیاره ببره بالا، با بلنگر بیاندازه به سفر حریف. دور اول زد، میل شاتور برد بالا، دور دوم برد بالاتر. گشسب زیر دایره سپر، اما ایرانی ها میگن اگر گشسب زیر میل شاتور بازوش بلرزه، وای به حال ایرانی ها. دیگه کیه که جلو سهراب مقاومت کنه؟ سهراب دورس هفوام رسید به گشست. میل شاتور رفت بالا، گفت بگیر دختر الوان، انداخ رو هفده قبه سپر گشست. گشست دید البرزکو اومد روی پفر اما دوازون یکش هست خم نشد. سهراب برگشت دید حریف ضربه اول رد کرده، گشسب زیر دایره سپر لچ آب شده، اسب گشسب سم زمین میزنه. 700 من وز بیاد روی سپر، بازو خم نشه، شیر را بچه همی ماند بدو. دختر رستمه. سهراب حالا که دید حریف ضربه اول رد کرد، دور دوم رزد، اومد سر دو حلقه رکاب ضربه دوم رو بزنه. ببینیم گشسب با ضربه دوم چه همی کنه. بقیه داستان شنوندگان عزیز هم میهنان در برنامه بعد پاینده و پیروز باشید.
شنوندگان محترم سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. بینش اهل حقیقت چو حقیقت بینست، در تو بینند حقیقت که حقیقت این است. من اگر جاهل گمراهم، اگر شیخ طریق، قبله ام روی حسین است و همینم دین است. ای دل غمی مباش که مولای ما علی است، معجز نما محمد است و مشکل گشا علی.